بسم الله الرحمن الرحیم و بهن استعین. سه‌شنبه اول مهر ماه 1393 جلسه دوم درس تمدن نوین اسلامی در خدمت دانشجویان اقتصاد 93 است. این بچه مدرسه رو برای اول مهر رو تحقیق می‌گفتیم. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، آقای قائد امینی سوال خوبی پرسیدن، گفتن که ما تعریفی که از تمدن ارائه دادیم، یه قبلا هم توی ترم قبل گفتیم تمدن خودش سه لایه داره، لایه تفکر، فرهنگ، تمدن. اونجا دوباره گفتیم تمدن در نسبت با طبیعت. بله همون موقع هم اشاره کردیم که این تمدن توی این بحث به دو معنا به کار میره، یعنی مشترک لفظیه. یه بار وقتی میگن مثلا تمدن غرب، یعنی تمدن غرب در کلیتش با هر سه لایه‌اش. یه بار باز وقتی میخواییم تمدن رو تقسیم کنیم، یه میگیم اون نسبت انسان با طبیعت و مجموعه تصرفاتی که در طبیعت کرده، میگیم این دستاوردهای لایه تمدنه. اینو مشترک لفظیه به اصطلاح، یعنی همون لفظه ولی در دو معنای متفاوت. اینجا ما همون تمدن در هیئت کلیش بدون اینکه وارد اون سه لایه بشیم تعریف کنیم. خب میخواستم من پاک کنم، گفتم بذارم بمونه که به شما هم نشون بدن که این جزء تقریبا فرهنگ باز ما همین میگه که کار خودمون رو تماما انجام نمیدیم و رها میکنیم بقیهش رو گوش دیگرون. نوعا شما الان کتاب خونید بدید جفتجو بکنید، من میدونم که نتیجه جفتجو رو رها میکنید که چی بشه، نفر بعدی که میخواد جفتجو کنه خارج بشه از اونجا، کلمات شما رو پاک بکنه و خودش مجددا تایپ کنه. این بخشی از فرهنگ ماست. این مثال هایی که زمانمون رو خوب بشنسونید. درش مثل که خرابه. ما جلسه قبل اگر خاطر دوستان باشه چند تا مطلب اساسی گفتیم. یکی تعریف تمدن نوین اسلامی، دو ضرورت تمدن و ایجاد تمدن نوین اسلامی، سه موانع تمدن نوین اسلامی، چهار مراحل ایجاد تمدن نوین اسلامی و نسبتش با علم دینی، و بعد از این وارد یه سری چیز شدیم، مقدمات که برای کسانی که میخوان به اصطلاح پیشگامان تمدن نوین اسلامی بشن باید به این نکات توجه داشته باشن. چون ببینید همیشه همینطوره، یعنی همون جور که مثل جبهه یه طلایه دارانی داره، اونا میرن خط برای بقیه باز میکنن، تمدن سازی هم همین جوریه. ابتدا که عده‌ای پیشرو میشن، اونا مسیر رو باز میکنن و بقیه وارد اون مسیر میشن. حالا کسانی که میخوان جزء پیشگامان تمدن نوین اسلامی باشن به چند تا نکته باید توجه داشته باشن، حتی فقط صرف توجه نیست، باید درشون نهادی نمیشه. یه دونش همون بود که جلسه قبل گفتیم که دامنه ابتکارات ما رو چی مشخص میکنه؟ مسلمات ما. احسن، یعنی اگر مثلا به شما بگم که به نظر شما این کلاس چجوری میشه دیگه باشه، اگر مفروض بگیری کلاس یه جاییه که باید حتما مسقف باشه و دری و پنجره داشته باشه، یه نهایت ابتکارات شما میشین که تخصیصی ها کجا باشه، در ورودی کجا باشه. ولی اینکه اگه براش مسلم نباشین که حتما باید یه همچین جایی باشه، میتونه بگه آه کلاس میتونه در ازای آزار برگزار باشه. این ابتکار فقط کسی میتونه بده که براش مسلم نباشه. کلاس یعنی چهار دیواری مسقف، منظورمون این. بنابراین ما اگر میخواییم در زمره اون کسانی باشیم که تحولات اساسی ایجاد کنیم در تمدن و منجر به یه تمدن جدیدی، یه مسیر جدیدی ارائه بدیم برای جهان بشریت، اگر مفروضاتمون همین نهادهای فعلی باشه، ابتکارات ما در دل همین نهادها خواهد بود. یعنی همه نهادهای سیاسی ما، حقوقی ما، اقتصادی ما، فرهنگی ما، شما اینا رو مفروضه یه ذهنت بگیره، هر چقدر آدم خلاقی باشی، خلاقیتات همش در دل اینه. شما چیزی نباید، این چیزگونه چیزها برای شما نباید مفروضات شما باشه. الان مارکسیست ها روی این مسئله خیلی تاکید دارن، اون بحث مفهوم شیء گشتگی، حالا شاید بعدا شما بخونید تو تاریخ اقتصادی، که میگن که انسان ویژگی ها داره، چیزهایی را که محصول دست خودشه، خودش ساخته اینا، این که از اول نبوده. این وقت هست میگه این درخت، درخت قبل از انسان بوده، بعد از انسان هم خواهد بود، اشیاء طبیعی. مارکسیست هم میگن انسان دوچار این به صلاح اشتباه میشه که مصنوعات دست خودش ها که سازندش انسانه به مثابه اشیاء طبیعی چیزایی چی میگیره؟ ثابت و پایدار، که انهو همونجور که درخت از اول بوده و خواهد بود، کوه از اول بوده و خواهد بود، این نهادها هم همینجوری هم. یه نه با اینا محصول دست خودته، خودت ایجاد کردی، خودت هم میتونی چکار کنی؟ تغییرش بدی. اینا رو به مثابه اشیاء طبیعی و اموری که تغییر ناپذیرن نگیری. هر کسی ذهنش اینجوری بگیره که نوعا ما اینجوری میشه، دوچاری میشین که اینها رو به مثابه اشیاء یا چیزهای ازلی و ابدی تلقی میکنیم. این اون وقتی که ابتکارات شما میشه تغییرات موردی و جزئی. از نگاه ما برای عالم علوم دینی، عالم دینی که میخواد تولید علم دینی کنه و نهادسازی بکنه، مسلماتش فقط همون چیزایی هم که چی؟ اوامر و نواهی الهی به یه سری بدیهیات عقلی. مثلا شما دیگه مسلم میدونی آقا مثلا نماز واجبه، دیگه اونجا ببینید اتکاری به خرج بدید، نه مثلا نماز نشانه عبودیت، حالا میشه عبودیت یه جور دیگه هم نشون داد، اما حتما لازم نیست که نماز بخونید. جز اوامر و نواهی الهی و جز اون قطعیات اولیه عقلی، شما بقیه چیزها برای شما میتونه زیر سوال بره. نه اینکه حالا حتما غلطه، نه، ذهن شما مسلم نمیگیره، به خودش اجازه میده که در اونها تردید بکنه. اگه مجددا به درستیش رسید خب رسید، اگر نرسید میذاره بش کنار. کسی که میخواد تحول ساز بشه باید اینجوری باشه. حالا اون مثال ها جلسه قد زدم، یه مثال سربداران ها اینم برای خودم خیلی عجیب بود، شنیدم، نه از اون جهت که کارشون درسته یا غلطه شما بگید نه نمیشه، از این جهت که تو ذهن خود من تا حالا پول مسلم بود و من که دوست داشتم برم مثلا اون پایه های اینجور چیزا مفروضاتم نباشه، بیدم نه منم حواسم نبود و پولم تو ذهن من جز مفروضات. شما هم حالا اگه میخواید تحول بنیادین ایجاد کنید، اینجور چیزها نباید در ذهن شما چی باشه؟ جز مفروضات. ببین دو تا بحث حسابش از هم جدا کنیم بچه ها. یه وقت شما میخوای الان برید تو بانکی کار بکنید، بورسی کار بکنید، این مدیر اجرایی میخواد همین روند جاری بره جلو. ولی کسی که میخواد مطالعات بنیادین داشته باشه، مسیر جدیدی باز بکنه، اون خودش ها درمانده و اسیر اینجور چیزا نباید بکنه. این ها دیگه رفتید فسفر به کارمند بانکی رو دیدی همون در حدی که عقود ظاهرش اسلامی کنید و اینا این کاری که میگم مال یه سری اشخاص خاص و یه ماموریت‌های خاصیه، نه اینکه حالا بزرگ من هر کسی به حالی کار. روشن اینیه توضیح بیشتری ندارم یا ذهنمون اشتباه برداشت نکنن. ما دعوت به تخریب نهادهای فعلی کسی ها نمی کنیم اینجوری برداشت بشه که این هیچ کدوم از نهادها را قبول نداره. نه، ممکنه شما در بررسیاتون برسید به لزوم این. این بحث اصلا نیست که ذهنت اینا مسلم نگیره، اجازه بده روش تردید بکنی، شاید وقتی یه مسیر جدیدی شما باز کردی. منظور اینه، و یعنی ما اظهار نظر ایجابی الان در خصوص اینکه اینا کدوم لازمه کدوم لازم نیست چه اظهار نظری نمی کنیم ما در مورد این. یک مطلب. مطلب دیگه این که ببینید کسانی که میخوان جزء پیشگامان تمدن نوین اسلامی بشن و مسیر جدیدی را ایجاد کنن، اینا باید به زمانه خودشون آگاه باشن. کسی که به زمانه خودش واقف نباشه این نمیتونه مسیر جدیدی، حالا ممکنه آیا فرضش ممکنه یه اتفاقی بدونه که خبر داشته باشه که اینم یه مسیر جدیدی باز، نه، ولی نوعا اینجوری نیست. باید به زمانه خودش واقف باشه تا اولا ویژگی های اساسی زمانه خودشو بدونه چیه که در چه زمانه ای به سر میبره، که اینا رو ما ترم قبل تو تمدن نورین اسلامی مفصل گفتیم، منطقه اینجاشون لازمه بحثه دارم میگم. هم ویژگی های زمانه خودش رو بشناسه که زمانه خودش چه خصلت هایی داره، بنابراین انتظاراتش از زمانه خودش مناسب و متناسب و معقول میشه و به تبع اون احساساتش هم متناسب و معقول میشه. و اون چهارونی که الان به کار ما میاد، که عکس العمل مناسبی در دوران زمانه خودش میده، چون ویژگی های زمانه خودش رو میشناسه. اگر خصلت های زمانه خودش منفی باشه، اون دیگه اسیرمون نمیشه. ببینید، کسانی میتوانن زمانه رو متحول کنن که خودشون از سنخ زمانه نباشه. باید خودش متفاوت باشه تا بتونه مسیر متفاوت یا پیشنهاد بده به بشریت. اون اگر رفتار و کردار و عادات و باورهاش از سنخ رفتار و کردار و عادات و باورهای زمانه خودش باشه، این که خب متفاوت دیگه نیست، همون مسیر دوباره مجددن بازتولید میکنه. کسی میتونه تحول بنیادی ایجاد کنه؟ خودش عملا از این برکنار شده باشه. بنابراین برای کسانی که میخواهن تمدن نوین اسلامی ایجاد کنن، با توجه به این که ما در دوران ضعف به سر میبریم و خیلی از اعتقادات و باورهای ما و خیلی از رفتار و اعمال ما اسلامی نیست، اینم اگر به این واقف نباشه و خودش آگاهانه از این خصلت‌ها جدا نکنه، این نمیتونه تمدن نوین اسلامی ایجاد کنه. این نمیتونه از جهت کار و تلاش و کیفیت و کار و تلاش از سنخ فرهنگ جامعه ما باشه که کمکار و سنبلکارن، بعد این یه تحول اساسی بتونه ایجاد کنه. نمیشه. بنابراین کسانی که میخواهن جزء پیشگامان تمدن نوین اسلامی باشن، این دو ویژگی دوم هم باید داشته باشن. اون ویژگی اول این بود که دامنه ابتکاراتشون را در مسلمات رایج محدود نکنن، ببینن اینا مسلم هست یا نیست. دوم این که اینها به لحاظ رفتاری نمیتونن از سنخ به اصطلاح زمانه باشه. اگه از سنخ فرهنگ زمانه باشه که خود تحولی نمیتونه ایجاد کنه، باید متفاوت بشه. حالا متفاوت بشه باید مثل چی بشه؟ از نظر ما روشنه، یعنی خودش رو طابق اون نعل به نعل با تعالیم اسلام چکار کنه؟ رفق بده، همونجور که حضرت امام کرد. یعنی حضرت امام از سنخ زمانه خودش نبود، خیلی از رفتارها متفاوت بود، چون در تربیت دینیش به محیط نگاه نکرد، به کتاب الله و اطرت نگاه کرده بود، اونجوری خودشو بار آورده بود. خب تونست تحول اساسی ایجاد کنه. حالا این درشون یه ترم قبل توضیح دادم، یه نمیخوام وارد بشم، شاید اطلاع بشه، ولی دوست داشتم که این مقصود من از این مثلا حرف روشن باشه که ما بچه‌ها باید به این ور اون ور نگاه نکنیم. مقاله می‌نویسیم ببینیم بقیه چه جور مقاله می‌نویسن، تو همون جوری بنویسید دیگه پیشگام نمی‌شه. که بقیه چه جور مقاله می‌نویسن، بقیه چهار تا کلید کامپیوتر داریم، تو کی در اردو من قشنگ کنترل آ کنترل سی کنترل تی سی کنترل بی کنترل تی تحقیق الان اینجوری شده، کپی بکنم کنترل آ بدی کنترل سی کپی کنترل تی دی پیستش کن و پیان دیگه دوشی بی بوده. شما اگه بخواه طریقت میمیشه بیگه تمدن نوی نمیتونیم، پیشگام نمیشه. تو با توجه داشته بشه آقا این سبکی که الان کاریر میداره تو این کشور انجام میشه این سنبلکاریه. با اینا که شما نمیتونی حرف جدیدی بزنی، بگی آقا ما نوآوری داشتیم، مسیر جدید داریم شاید. حالا مثال نمیخوام بزنیم، مقصودم اینه که یعنی شما در همه ابعاد زندگیتون ملاک و معیار روشنه، باید با تعالیم اسلام. تعالیم اسلام این چیزی نیست که بین ما رواج داره، رفتار ما الان یه اشتراکاتی با دین اسلام داره، ولی همین فقط اشتراک داره، ولی از اون بر اختلافات زیادی هم با اختلافات زیادی با تعالیم اسلام داره. نحوه اظهار نظر کردنمون، نحوه تحلیلمون، خوابمون، خوراکمون، پوشاکمون، بس الهازا همه رو شما بگیرید، باید برید شما با تعالیم اسلام آشنا بشید. تعالیم اسلام در جنبه حالا نظریشه که شما شده تو اندیشه اسلامی خوندید و آشنا میشید و بعد میتونید عمیق‌تر کنید، عملیش هم واجبات و محرمات برید کتاب گناهان کبیره رو بخونید، رساله عملیاتونو بخونید و بعدم دیانت المتقین رو بخونید یا کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آمولی که دیگه وارد حوزه مستحبات میشه، تو بفهمید آقای زندگی دینی که به اصطلاح مطلوب اسلامه کجاست و الان رفتار ما چقدر فاصله گرفته از اون. این سه تا کتاب شما باید بخونید، یعنی احکام عملیشون متاسفانه الان خیلی تنزل پیدا کرده، سطح اطلاعات دینی و حتی بچه‌های ما احکامشون رو نمیدونن، واجبات و محرمات اونقدری که تو عرف دینی یاد گرفتن به هم خاطر به خیلی چیزا تحقیر و تمسخر و جوک و تیک انداختن، در عرف دینی ما که چیز نیست، حرام نیست که اینا توی کتاب خدا حرامه. در رفتار بچه های ما مکرر آدم میبینه، در فرهنگ ما رایج شده. حالا من تا اسمش چیکار کردم؟ عوض کردم، یه تیکه انداختم بهش. شما تو کتابای گناهان کبیره بگردید چیزی نداره تحقیق، من تیکه انداختم، ولی تحقیق داریم و تمسخر داریم. حالا ببینید که بخش زیادی از این تیکه هایی که به هم دیگه میندازیم از اون مصادیق تحقیر و تمسخر هست و نیست. بعد همه رو به اسم این کردیم که این روابط عمومی شکل خوبه با همه گرد میگیره. خب حالا بله اسلام هم داره روابط عمومیش خوبه با همه هم گرد میگیره، ولی نه با این روش. و قصد علا هازاینی هم واجبات و محرمات هم مستحبات و مکروهات، این رساله عملی گناهان کبیر و هلیت المتقین یا مفاتیح الحیات، اینا رو بخونید تا کسی که میخواد جزء پیشگام و تمدن نوین اسلامی بشه ببینه الان نحوه زندگی ما در همه عرصه‌ها چقدر مثلا متفاوت و فاصله گرفته با تعالیم اسلام. خب این به اصطلاح مطلب بعد بود که یعنی کسانی که میخوان جزء پیشگامان و تمدن نوین اسلامی بشن اینا چه ویژگی ها و خصلت هایی باید داشته باشن. دو دسته شد. این دسته اول که اینا دامنه ابتکارات و خلاقیت هاشون نباید در چارچوب و مسلمات زمانه باشه. مسلمات و قطعیات اینا فقط قطعیات و بدیهیات اولیه عقلیه و دوم هم تعالیم اسلام، بقیه یه چیزی براش مسلم نیست. اینا بقیه اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم، مثل که ما ساختیم، هیچ به اصطلاح اشکالی هم نداره تغییر بکنه. اگرچه شما نگاه کنید تو فرهنگ رایج ما نوعا اتفاقا بیشترین التزام به اینا وجود داره، یعنی همینایی که ما ذیل رسم و رسوم میگیم، یعنی اصلا جرئت نمی‌کنی که به رسومات زمانه چیکار بکنی دست بزنی. این رسم میشه، همینه، باید اینجوری باشه، نه حالا نمیشه اینجوری نباشه. نه حالا ما چیزی نداریم که حتما همه رسومات رو به هم بزنیم، ما منظورمون نیست که سر ستیز با همه رسومات. اگر رسمی مبتنی بر یک اصل اسلامیه اون خوب خوبه، مثلا میدون نوروز یه رسمیه که مبتنی بر آموزهای اسلام میتونه باشه، چون شما میرید دید و بازدید و صله رحم و اینا، دلیلی ندارم به هم بزنیم. به هر حال توجه داشته باشیم که اینا هم ساخته های دست خودمونه، اینا سلام. تعبیر ضرب المثل قدیمی اون قرآن که غلط نمیشه، آره تعبیر بکنه که تعبیر. و دومی هم این که به زمانه خودشون واقف باشن تا هم ویژگی های زمانه خودشون رو بشناسن، انتظاراتشون، احساساتشون و اون از همه مهمتر رفتارشون رو بتونن بر اساس تعالیم اسلام و نه بر اساس ویژگی های زمانه چکار کنن، بنا کنن. اگه نگه اینجور نباشه این داستان تمدن نوین اسلامی هم یه چند سالی به اصطلاح کلمه جذابیه، بعد اینم چی میشه؟ به خاطر اینکه هیچ نتیجه عملی نداره، این یه لفظی وقتی شما یه مکرر ازش استفاده کنی فایده ای نبینی دیگه از اون لفظ چی میشی؟ سرخورده و زده میشی. خیلی الان مفاهیم دینی اینجوری شده دیگه. من خودم سر کلاسات یه اسمشو نمیبرم، مثلا امر معروف نهی از منکر را حقیقتشو در قالب یه ادبیات دیگه علوم اجتماعی میگم، چون من همین الان میگم امر معروف نهی از منکر این همه میگم بیارش اون چه مجبوری با یه ادبیات دیگه بگی بعد بگی این چقدر خوبه. میگه آره، میگم خب اسم همین تو اسلام امر معروف همون میگم آره. اینم همینجوری خواهد شد، یعنی اگر لفظ تمدن نوین اسلامی چند سالی به حقیقتش عمل نشه و صرفا یه چهار تا همایش و شعار گرفته بشه بعد اینم زده میشه، حالا ما دنبال یه لفظ جدیدی بگردیم که جذابیت داشته باشه. خب تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه وارد مطلب بعد بشیم. ما توی اون مراحل ایجاد تمدن نوین اسلامی گفتیم که گام اولیه چیه؟ تولید علمه. گفتیم علمی اول تولید میشه، علم دینی، بعد این علم دینی تبدیل میشه به جریان مسلط در نهاد علم. بعد وقتی تبدیل شد به جریان مسلط در نهاد علم، از آنجا که مدیران ما امروز همه تو نهاد علم تحصیل میکنن، این گونه تربیت میشن، بنابراین روش عملشون بر اساس آموزه‌های دینی میشه، این یه لایه بود. از این طرف هم گفتیم چی؟ زبان به اصطلاح علم، این اون علم دینی که تولید میشه باید توسط فرهنگ و هنر ساده سازی و زیبا سازی بشه تا فضای عمومی جامعه چی بشه؟ آکنده از اون بشه. این فرد صبح تا شب فیلم میبینه، موسیقی گوش میده، اینا همه برگرفته از اون چی باشه؟ تعالیم دینی باشه. در این صورت تفکر میتونه قشنگ در ابعاد مختلف جامعه رسوخ بکنه و بگیم واقعا یه تمدن جدیدی ایجاد کرده. حالا ما رسیدیم پس به تولید علم دینی که کار اصلی ما در درجه اول چیه؟ تولید علم دینی. خب تولید علم دینی چه ضرورتی داره؟ یعنی اگه ما الان علم دینی تولید نکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ دوستان مشارکت کنن اگر سوال میخوام. یعنی حالا چون بعضی یه سلسله مود میشه بعد میپرسه واسه ضرورتی داره، این فقط که صرفا مود شده میگه، ولی خودش به اهمیت اون واقع نیست که بسر اشکال نداره. سعی میکنیم که مردم رو دین باور کنیم. چجوری باید مردم رو دین باور کنیم؟ از چه ابزارهایی؟ از طریق چه نهادهایی؟
یکی بحث رسانه
خودش باید تو کار کنه. خب پس شما رفتی تو لایه فرهنگ، میگی که مجموعه ابزارهای فرهنگی ما. خب اون چرا این کار الان نمیکنه؟ چون بخش زیادی از کسانی که میبین رسانه و ابزارهای هنری ما در قاعدتاً دست کیا باید باشه؟ کسی که این رشته را توی دانشگاه چکار کرده؟ تحصیل کرده دیگه. شما که میری تو صدا و سیما همینجوری رفتی، یعنی هم ماها هم سال ما، ولی باید کسی بره اونجا که رشته مرتبط با اون بوده، که هم مثل که شما میگی بانک ها دست کیا میدم، یا اقتصاد خونده باشه یا حسابداری خونده باشه، یه چیزی مرتبط با بانک خونده باشه. میگم خب باید بس دست اونا بدیم. خب اونا الان کجا تحصیل میکنن؟ خب چی میخونن اونجا؟ هنر غربی میخونن، رسانه، ارتباطات، همه نظریه‌های غربی رو میخونن. یه پیام برای اینکه مؤثر باشه مثلا بهتره که با جاذبه های جنسی همراه باشه، ها نمیخونه دیگه. حالا ما رومون نمیشه، یعنی به مرور احتمالاً برسیم اینجا، ولی در تبلیغات غربی ها از این عنصر عناصر جذاب یکیش عنصر جنسی استفاده. بنابراین شما دوباره رسیدی به کجا؟
آها، خیلی
جذابیتی که اصلا به جذابیتی مطابق استرس یا بد تبلیغی که داره قبول می‌کنه. که میگه آقا من میخوام مردم دین باور بشن، میگم باری کلا و ما همین رو میخواییم، میگم از طریق چه کسانی و در قالب چه نهادی. شما اینجوری میفهمیم دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی در قالب یه آدم هایی باید این کارو بکنن و اون آدم ها حتما توی نهادی هستن. خب میگم از طریق چه کسانی، شما میگید از طریق رسانه، روشنه؟ حالا میتونیم عوض کنیم، هر پاسخ دیگه بدیم باز منطقش همینه، بگیم نه مثلا از طریق حوزه علمی، ولی در هر صورت شما میگید از طریق رسانه، میگم خیلی خب این رسانه خودش از مادرزاد متدین بوده یا این یه جایی باید آموزش این دین رو ببینه و به دین معتقد بشه؟ خب میگید نه دیگه، فطرتاً که متدین نبوده، فطرت نهایتاً اصل توحید هست، این پس باید یه جایی ببینه متدین بشه. میگم اونجا کجاست؟ شما میگی نهاد علم دیگه، نهاد علم وظیفه عالم کردن و عامل کردن دیگرونا داره. میگم خب نهاد علم ما الان مشکلش اینه که در تسخیر تفکر غربه، لااقل نهاد دانشگاه حوزه رو بذاریم کنار. بنابراین اگه شما بخوای مبنایی نگاه کنی، آخر سری متولیان اصلی هر جامعه، هدایت جامعه کیان؟ اهل علم هم و حتی اهل فرهنگ و هنر هم از اونا تغذیه میشن. الان که جامعه ما بخش زیادیش دینیه، اولا به خاطر اینه که بخشی از انتقال فرهنگ از طریق خانواده و نسل به نسل انجام میشه، اون دیگه تو دست شما هنوز نیست. بخشش هم به خاطر اینه که نهادهای سنتی ما کم و بیش دارن کارهای خودشون رو میکنن، مثلا حوزه ها، مساجد، تکیه ها، هیئات، اینا دارن کار خودشون رو میکنن. ولی این وقتی شما میخوای از صفر شروع کنی بگی آقا من میخوام یه آدم رو متدین کنم، میگم خب این آدم باید توسط یه آدمی متدین بشه، تربیت بشه، و اون آدم هم خودش باید یه جایی و یه کسایی یادش داده باشن. منطقا اونجا نهادش کجاست؟ نهاد علمه، که حالا امروز تو جامعه ما دو تا مرکز داره، یکیش حوزه است، یکیش دانشگاه. بذارید بینیم آقای قائد امینی بفرمایید.
یکیش درسته که مثلا تبایش کنیم کسی که میخواد خودش بیاد یه دو کنه بعد این را قبلش پذیر تو باشه که یکی هفت درسته در ما این مرمون مثلا کاری که همه درسته باید میگیره عکسش هست، یعنی خیلی از این دیمزودایی که داره میشه جو سیدی هم مرمون دیمزودا کنه بعد ما این گیرایش کنه با علم خیلی میگیم من به قصر این گروه سکنار که از آن رو ترمیش سکنار تاسو خودم این علمه میان کسی که مثلا میریم سطح شدن باید تا اصلا میان تو هر شب دو کرا داری مدرون شد لایف میشد مثلا میده مثلا یا سکولار بشن یا در آمان مثلا یه بحث علمی کنیم یه کار رو بحث دیگی ندارم یه دار حالا داره دین زودایی ها بحث هم بود به سکولار انجام ده و اگر به دین طوری داشته میریم مثلا خود همین علمه داره دین زودایی میکنم یه سکولار که اگر میره جایی که طرف به تنابضات میکنم مثلا درسه یعنی دین دارم که درسه دینی از دیگه هست به تنابضات میکنه سکولار بشه یه وقتی درسه یعنی دینا درستم درسه دینی هم دارم دارم کنیم اکسش داری جوست بندیم پس اگه میخوام مثلا حالا حالت دوستم بگیده باید اول بود فرد به پسی کنم اول بیاد این به دینی تولید کنم بعد این فلای مردم
بگید بچه ما از صفر شروع نکردیم، حرف شما درست از این جهاتی ها، ولی ما وقتی میخواییم طراحی یه جامعه رو بکنیم بر اساس یه قواعدی میچینیم و من دوست دارم که شما این قاعدمند یاد بگیرید، حرف بزنید و اون حرفای عوامانه رو بذاریم کنار. قاعدمند میگم یعنی که ببین آه منم اینجا نشستم و یه جامعه دارم، من میگم میخوام این جامعه رو بر اساس یه تفکری، اون تفکر میخواد هر تفکری باشه اصلا مهم نیست، یعنی ما الان البته دغدغمون تفکر دینیه ولی قاعده ای که میسازیم یه قضیه کلانه، کاری نداره. میگه ما هر تفکر برای اینکه تو جامعه ترویج بشه و آدما به اون معتقد بشن به عامل بشن چه مسیری باید چیکار کنه طی کنه، یکی از اون قضایای کلانه که شما باید بهش اشراف داشته باشید. پیشنهادی که اون الگوی ما اینه، شما میتونید این الگو قبول نکنید ولی الگو باید ارائه بدید که یک تفکر برای اینکه در یک جامعه ترویج بشه و افراد به اون معتقد بشن و به اون عامل بشن ما چه الگویی در پیش داریم برای ترویج یک تفکر. الگویی که ما پیشنهاد داریم همونی بود که الان مکرر گفتیم، همین ترم هم ترم قبل که دوستانم خسته شدن. آره اون اونجوری نگاه کنید، حالا بگیم که حالا ما تا علم تولید کنیم، حالا ما که اصلا رو حساب نمیریم جلو. این مقاله هایی که ما می‌نویسیم مثلا ببین آخه توی جامعه ما نه نهاد علم سر جای خودش الان قرار داره نه سایر نهادها که یه ارتباط منطقی بین نهاد علم و تولیدات نهاد علم باشه با سایر نهاد. اون یه حرف دیگه است، ولی ما میگیم اولین جایی که اول باید درست بشه اینه که باید یه حرف جدیدی تولید بشه و بعد این حرف جدید در نهاد علم حرف چی بشه؟ مقبول و مسلط بشه. اگر به عنوان چیزی در حاشیه باشه باز این جامعه رو نمیتونه متعقل کنه. این باید رخ بده. البته ببین گفتم اینا رو بخ... فقط از باب تکرار، این یک امر نسبتی و زنجی جمعی. آره اینجوری نیست که شما یه نفره الان آقای کاظمی شروع کنه بگه می‌خوام میرم دینی تولید بشه و دیگه تموم بشه. این نیست. حالا اون وقت در کنار این، حالا وقتی کلاس گرفته میشه بیرون کلاس خاصیت میگیم که ما، شاید هم گفتم ببین ما همین الان ما باید تمرکز اصلیمون رو بذاریم برای تولید علم. اما کسی که در زمینه تولید علم خوب کار بکنه، این در این حال میتونه همین الان تو عرصه مدیریت کشورم حضور داشته باشه، منتها نه اینکه بره سکان مدیریت رو دست بگیره، اون خودش دیگه میشه مدیر اجرایی، دیگه نمیتونه کار رو بکنه. از باب اینکه این ایده هایی را که بهش میرسه در اختیار مدیران قرار میده، کاری که مال خودمون بکنیم. این ایده هایی که من به ذهنم رسیده سر کلاس به شما میگم، اینا را با کسانی که توی مدیریت های اجرایی حالا در هر سطحی که با ما ارتباط دارن هستن، اینا نمیمونه رو زمین، انتقال میدیم و سعی میکنیم مبنای رفتار اونا بر اساس این الگو شکل بگیره. میخواد جامعه سازی بشه، مثلا توی مجموعه مثلا سپاه داشتن یکی از محوراشون برای 6 سال طرح تحول، 5 سال بعدشون بحث جامعه سازی بود. خب همون جامعه سازی، ما همین بحثی که سلام ترم قبل تو کلاس گفتیم در خصوص ساختار جامعه اسلامی، اینا منتقل میکنیم به کجا؟ به اون. یعنی این کارم شما میتونید بکنید. دو سه، شما همون چیزی که دیروز آقای میرلوهینا داد زدن و انجام دید، شما همین الان به هر حال به سهم خودتون میتونید یه تبلیغی بکنید، ولو اینکه مثلا سر کلاس باشه یا چهار تا گروه مباحثه باشه یا تو مسجد محله باشه. این ستا رو شما همزمان باید انجام بدید، ولی بدونید که اصل کار با تولید علمه. تا علمی تولید نشه شما چی میخوای بگی؟ علم مبنای عمله. شما میخوای عملت چیز باشه باید علمی داشته باشه. اما این ستا رو شما میتونید انجام بدید، ولی با اولویت دادن به چی؟ تولید علم. یعنی علمی تولید میکنید، این محصولتون رو در اختیار مدیران قرار میدید، مشاوره به اونا میدید که از این بعد اون مشکلی که میخواد حل کنه با این نگاه های جدید باشه. سالس هم میتونید کار تبلیغی هم بکنید، یعنی در هر ستا باشه، ولی دیگه بیش از این از دست ما بر نمیاد. سوال ما رو جواب نداد کسی. بذارید این سوال ما رو جواب بده. این که الان تولید علم دینی چه ضرورتی داره؟ ما ببین شما الان ضرورت غذا رو میفهمید، میبینید آقا غذای تولید الان آشپزا مشغول غذا پختن نباشن زور شما گرسنه میشه. ضرورتش رو میدونیم، به همین خاطر از همه هم منظم‌تره. این رستوران منظم‌ترین بخش دانشگاه است، چون چیز ضرورتش عینیه. سر ساعت 12 و ربع رستوران باز میشه و هر روز هم شما غذا میخورید. حالا اما علم دینی ظاهرا اینجوری نیست، ضرورتی نداره، مشکلی نداره. خواهم ببینیم که چه ضرورتی داره. بفهمید.
من فکر می‌کنم که بحث ضرورت علم دینی خیلی داره و همون وقت ضرورت خاندان اسلام که چرا ما باید خاندان اسلام شکل بگیره، مثل اینکه بستر سعادت مردم شکل بگیره. این ما همون دایره مداره، چون علم غربی نمیتونه من اون ساعتی بخوام برسه، چون هدف تولید علم غربی چیز دیگه یه هدف تولید علم
غربی دیگه
انجام هر کاری نیاز به آگاهی هست و برای قسمت هر هدفی باید مثل اون آگاهی بشه که چه در مورد و در چه کامپانی باید تا برسیم به اون هدف. وقتی هدف ما میشه تمدن دینی، وقت علمش هم آگاهیش هم باید از دین گرفته شه. این وقت دیگه ضرورت علم دینی هم برای تمدن دینی مشخص میشه.
بله، هر جفتش درست بود. یعنی این حرف آقای جمالی کاملا در درست بود. این همون دلایلی که ما برای ضرورت تمدن نوین اسلام میگیم این همون در مورد علم صادقه، چون علم مبنای هر حرکتیه. شما هر حرکتی میخوای بکنیم، این جمعه نمید که آقای خوشی گفتم تمدن سازی باید بر مبنای علم باشه. بنابراین ما اگر علم دینی تولید نکنیم، این دو تا مشکل ایجاد میشه. یک، ما در جریان تفکری تمدن غرب هضم خواهیم شد، کما اینکه داریم همینجوری هضم میشیم، چون حرف جدیدی نداریم. تو اقتصاد باید بگیم آدم اسمی چی گفته، فلانی چی گفته، تو سیاسی بگیم اینا چی گفته، همه رشته‌ها. اگر ما علم دینی تولید نکنیم، لاجرم مجبور میشیم که چیکار بکنیم؟ در تفکر غرب هضم بشیم، چون از دستاوردهای اون استفاده. دومیش هم همین بود که باز گفتن دوستان، ما اگر بخوایم تمدن جدید اسلامی بسازیم، این لازمش اینه که شما علمش داشته باشی. به یه عبارت دیگه بفرمایید. تعجب میگم اونا رو میرسیم میگم ببینیم بچه ها علم اصلا در واقع دو تا فایده به ما میده. یکی این که نیاز ما به دانستن حقیقت، چون یکی از نیازهایی که در درون موضوع هست که دوست داریم بفهمیم حقیقت مثلا عالم چیه، واقعیت چیه. خود دانستن حقیقت برای ما چی داره؟ موضوعیت داره. علم کمک میکنه که شما حقایق امور را بشناسید. دو، علم کمک میکنه، یعنی اینجا خودش موضوعیت داره، علم هم موضوعیت داره هم طریقیت داره. به واقع موضوعیت داره از این جهت که خود دانستن حقیقت برای شما موضوعیت داره، طریقیت داره از این جهت که علم مبنای چیه؟ عمله. یعنی شما علم هم نیاز شما به حقیقت را رفع میکنه، هم ابزار لازم برای رفع سایر نیازهای شما را فراهم میکنه. این به یه تعبیر ببریم تو ادبیات نیاز اینجوری میشه، هم نیاز به حقیقت را، هم ابزار لازم برای ارضاء سایر نیازها. مثلا نیاز شما به غذا، علم میاد باعث میشه که شما وقتی مواد مغذی را میشناسید میتونید فن آشپزی از توش چیکار کنید، استنتاج کنید. نیاز شما به پوشاک ها علم فراهم میکنه. نیاز شما به خوراک، مسکن. پس علم هم نیاز شما به حقیقت را رفع میکنه، هم ابزارهای لازم برای رفع سایر نیازهای شما را باز چی فراهم میکنه؟ علمه. شما با کمک علم فیزیک و علم شیمی و نمیدونم علوم زیست‌شناسی دارید همه نیازها را چیکار میکنید؟ برطرف. پس هم موضوعیت داره هم چی داره؟ طریقیت داره. فرق موضوعیت و طریقیت که روشنه دیگه، تو اصول قاعده دام موضوعیت داریم خودش فی نفسه برای ما ارزش داره، طریقیت داره یعنی یه ابزار و یک راهیست برای رسیدن به یه هدف. بفهم استاد
تو
تنون
داشته اگر ما بخواهیم نمازهای واقعی رو به تصویر هم کنیم که در داریم دو راه داریم. یک راهشون همین سلسله تولیدر هست که بیاد در دانشگاه برای به متنفذین جامعه متعلق بشه، بعد بیاد برای این راه. یک راهش راه میانبر هست که از این بحثای جبهه و بحثای جشنواره اما رو کار نکنیم. مثلا دوستم که آیا امکانش هست که تو خود همین بحث تولیدر ما جایی که این پروسه
به نظر من وجود داره، ولی الان چون این نظام شما بر اساس اون راه نیست و گفتنش فقط شما را تقدیم میکنه از این نظام هر میشه به نیست جور دیگه هم ما میتونستیم اختصار اسمانی تولید کنیم. هر دو راهش به نظر من لازمه، یعنی همین راه لازمه همون راه. ما میتونستیم به جایی که شما اول بیاری بکنیم ذهنتون رو تو اقتصاد غربی، بعد اونجا قشنگ آغشته به اون بشی، بعد بگیم حالا آروم آروم پالایش کن اقتصاد اسلامی بکش بیرون. این بود که بیاییم انسان‌های متدین و بیان که چیزی از اقتصاد غربی یادش بدیم، مستقیما با مسائل و مشکلات اقتصادی درگیرش کنیم. بگیم حالا تو برای این بگون جوابت چیه؟ یعنی هیچی از ادبیات اقتصاد غربی یاد نگیره، ولی با مشکل تورم چیکارش کنی؟ مواجهش کنی. با مشکل بیکاری وقت این تلاشهاش برای اینکه برای این یه راه حلی بده صرفا متکی شد به تعالیم دینی و این حتما یه نوآوری هایی می داشت. چون امروز شما وقتی با مسائل و مشکلات درگیر میشی تا میخوای بیای راه حل بدی، پس ذهنت کلی حرفای اقتصاددانای غربی چیه؟ وجود داره. اونا ناخودآگاه در تحلیل تو چیه؟ حضور داره. طول میکشه تا به مرور ذهنتو از اینا پالایش بکنی و بتونی مستقلا حرف بزنی. منتها یه حسنی که این راه داره که الان اینجا توضیح میدم. ببینید بچه‌ها، تولید علم ما قبلا گفتم هم امریز تدریجی هم امریز جمعی. تدریجی هم به این معناست که شما اول از حرکت‌های سلبی شروع میشه تا به ایجابی میرسه. اینجوری هم روز اولی که بیاد مثلا بگه بانکداری اسلامی چیه، اول از نقد شروع میشه نوعاً. مثلا میگه آقا این بانکداری مثلا فعلی این اشکالات داره، بعد این نقد آروم آروم انباشته میشه، بعدن میرسه به یه چیه نکات ایجابی. یعنی این مسیر لا اله الا الله باید طی بشه. حالا کسانی که به اصطلاح اقتصاد رایج غربی ها میخونن، حسنش اینه که اینا توان اولا مفاهمه با این اقتصادهای غربی ها دارن، ثانیا نقدی که میکنن توسط اهل علم پذیرفته شدنی تره. چرا؟ چون داره این با اون ادبیات خونده و با اون ادبیات حرف میزنه، این مهمه. اما کسی که از این هیچی نخونده و یه حرف جدیدی زده، ببین این نمیتونه هی با اون چیکار کنه، مفاهمه برقرار کنه. و ما اگر بخوایم به اصطلاح علم دینی به عنوان جریان مسلط تبدیل بشه، چاره نداریم که جز این علوم روزا خونده باشیم. خونده باشیم چون پس فردا میزی سر کلاس علوم سیاسی حقوق اقتصاد اول میگی مثلا فلان اندیشمند این حرفا زده و بعد حالا نقدش میکنی میذاری کنار. ببینید بچه ها، چون چیش میاد بعضن که میگن آقا این درسای فعلی ما چه ضرورتی داره؟ آقا ضرورتش به خاطر اینه که شما چه بخوای چه نخوای این فعلا مسلطه، این رو سینه تو نشسته و همین خاطر تو باید این از روی سینت برداری، پس باید بخونیش. اگر نه شما چرا مثلا اندیشه های بودایی رو نمیخونید؟ آه؟ چرا مثلا اندیشه هندو رو نمیخونید؟ مثلا هندو ها چی میگم نظرشون در مورد اقتصاد چی؟ چون تو کاری به اون نداریم، این چه عالم نیست، ولی این الان مسلطه، کشور تو داره بر این اساس داره میشه، تو مجبوری بخونی. بنابراین با این خودمون همین مشکل رو داشتیم که اینا مثلا کلا لاتایلات اینا به چه درد میخوره، اینا که اصلا مبناش غلطه، نخونی ضرر میکنی، باید اینا رو بخونی، اونتا باید نقد بکنی. این نقدم که میشه این نکته رو درجه داشته باشید، الان تو خود غرب به خاطر تکثری که وجود داره انقدر همدیگر نقد کردن که حد نداره. شما فکر نکنید که مثلا نظام سرمایه داری تو غرب کم نقد شده، ولی باز از یک منظر غربی دیگه ای نقد شده. نقد کردن غربی ها از منظر غربی ها یعنی این که شما از ظلمات به تاریکی پناه میبرید. سرمایه دار نمیشی یه میری مارکسیست میشی، مارکسیست نمیشی یه میری چی میشی؟ فمینیست میشی. هیچ کدوم نمیشی یه میری پست مدرن میشی. کسی که غرب رو بر اساس مبنای غرب صرفا نقد بکنه، این از تاریکی به ظلمت پناه برد، در چاله اومد و افتاد توی چاه. ما میخواییم البته ما باید از اونا مطلع باشید، شما باید از نقدای غربی به خودشون مطلع باشید، اما تهش ما میخواییم که از موضع کتاب الله و اطرت شما نقد کنید، که اون وقت میشه حرکت از ظلمت به سوی نور. ولی از موضع امیرالمومنین، از موضع امام صادق نظام سرمایه داری نقد کردیم و امید است که جامعه اسلامی ایجاد بشه، ولی اگه از منظر مارکس نقد بکنی امید است که جامعه مارکسیستی ایجاد بشه. بنابراین این راه دوم این بود که ما بچه ها را اصلا آشنا نکنیم. این همون زمان جنگ، این زمان جنگ یه موزلی به نام جنگ کش اومد. خب ما تا بیاین این بچه ها رو بفرستیم برن مثلا ارتش و آموزش نظامی ببینن و علوم نظامی رو بخونن که چجوری جنگید که نمیشه، اینا رو صاف چکار کردیم؟ درگیرشون کردیم با مسئله و مشکلی به نام جنگ. وقت اینا با همون میزان تربیت دینی که داشتن شروع کردن با این مشکل در رفتن، و این شد که نوع جدیدی از مدیریت توی سپاه و بسیج چی شد؟ شکل گرفت که کاملا متفاوت با اون چیزی بود که توی دروس کلاسیک هست. شما تو دروس کلاسیک نظامی اینجوریه که نیروی مهاجم باید سه برابر نیروی چی باشه؟ مدافع باشه. نیروی ما مدافع در کوتاه مدت حتی میتونه تا 5-1 مقاومت کنه، یعنی یه نفر نیروی مدافع میتونه در برابر 5 شده کوتاه مدت. وقت شما میدید تو خیلی از حاله بهت نگاه کنید، حمله هایی که ما کردیم نیروی مهاجم 1/3 نیروی مدافع بوده. این چه اتفاق چرا افتاد؟ چون اونجوری نخونده بود، اینجوری خونده بود اصلا حمله نمی کرد. میگه آقا مثلا 10 تا گردان اونجا هست، من میخوام حمله کنم، بعد چند تا گردان داشته باشم؟ 30 تا گردان اونجا داشته باشم، تا هم نباشه حمله نمی کنه. خونده می کرد میگه اینجوری میشه. اما یه مینی که حمله شده الان یادم نیست مثلا کدوم عملیات، ولی میدونم اتفاق افتاده از این عملیات بزرگی ما. اون بعد 30 تا گردان بوده مدافع، شما با 10 تا گردان حمله کردی و عملیات پیروز شده، نه اینکه شکست خورد، عملیات پیروز شد. یا قشنگ رده بندی حضور فرمانده ها در صحنه جنگ مشخصه، یعنی مثلا فرمانده بورهان کجاست، فرمانده گردان کجاست، فرمانده تیپ کجاست، فرمانده لشکر کجاست، فرمانده مثلا قرارگاه کجاست. شما تو جنگ یه امیدی یه مثلا فرمانده لشکر اومده یه خط مقدم پشت توپ سرشش از احمد متوسطه نشسته داره توپ سرشش یعنی نوع چه متفاوتی از مدیریت ایجاد شد. یا مکرر شما تو خاطرات خوندید مثلا پشت مثلا خالتیز نشسته براش کمپوت میارم یا آقا بقیه کمپوت خوردم میانم یا نم نمیخورم. خب این چرا؟ این که این چیز نه مدیریت اسلامی خونده بود نه دروس کلاسیک نظامی، ولی بر اساس همون تعالیم دینی که یاد گرفته بود اونو سعی کرد همینجا پیاده کنه. این قربانی اصل ما میتونیم ازش الگو بگیریم که این در همه موارد دیگه هم میشه پیادش کرد، ما میتونستیم این کارو بکنیم. اونتا میگم حسن این روش علاوه این که باعث شما آلوده بشید به افکار غربی اونه که ولی اگه سر بلند بیرون بیایید وقتی خیلی فهمش عمیق‌تره. اما به تعبیر به اصطلاح امیرالمومنین که میگه وعلم و انکم لن تعرف و رشد حتی تعرف و لذی ترکه، یعنی اون کسی که هم مسیر غیر را دیده و هم رشد را و به هر جفتش اشراف داره این خیلی فرق میکنه. خب خواهی بیدیم پنج دقیقه استراحت کنیم و چایی چیزی بخوریم که نیاوردم برای شما اسکنا. این به اصطلاح این ترم فقط جدولمون دو تا محور داره، یکی یادگیری مطالب کلاسه که عالی خوب متوسط ضعیف، اگر هم نبودید که می‌نویسید عدم حضور در کلاس، یکی هم همون گزارش درسیه که بنا شد هر هفته انجام بدید و بدید به آقای شهیدی. نه اون دیگه دست خودتونه، میخواهید رو کاغذ بنویسید، میخواهید فایل مثلا وردی بدید با آقای شهید فرق نمیکنه، در هر صورت انجام بشه. گزارش درسی هم گفتیم بچه این سه تا محور داره، یکی اینکه چه مطالبی تو کلاس ما گفتیم، دو چه دلایلی برای درستی اونا اقام میکردیم، سه از نظر شما این حرفا درسته یا غلطه. نه فقط بنویسید درسته یا غلطه، یعنی یه دلیلی هم زیلش اقامه کنید، نه بنویسید نه درست است هیچ فایده نداره، درست است از نظر شما به چه دلیل، یا اگر نادرسته باز به چه دلیل، که اینا هم به کار خود شما میاد هم نهایتا به کار من میاد، بالاخره نقطه چیزی توش باشه من استفاده میکنم. اونم باز همینجور خودتون گزارش درسی ها که مینویسید ارزیابی خودتون هم از اون گزارشه باید من بدید که از نظر شما این گزارشه عالیه، خوبه، متوسط، ضعیفه. و اینم دوباره آخر ترم ازتون جمع می‌کنم، حالا ممکنه استرس میام ترمم شاید بگیرم ولی برمیگردونم پایان ترم دوباره ازتون میگیرم. این 30% همین فعالیت طول ترمتون. خب بچه دو تا مطلب دیگه هم مونده، اینو بگیم که این تولید علم مهمه که گفته میشه، باز همین تولید آقای آرامی یه خود ماجیک میاد باید همین کندیگوی نباشه، باید یک تصور روشنی از استفاده علم داشته باشه، مگر چه خیلی کندی این تصورات کندی برای شما لازمه. منظور از علم چیه وقتی میگه تولید علم بکنیم؟ علم یعنی چی؟ نه، حالا میگه ما تولید علم میخواییم بکنیم، تولید علم میخواییم بکنیم، پس علاوه ببینید علم چیه که میخواید تولید کنیم، این نظر میگه علم چیه؟ خوشحال ندارم، شما نظر خودتون رو بگیرید، به خاطر شما رو بگیرید علم از نظر شما چیه که خواهد رو بگیرید؟
یکیشون یکی هم مطابق با واقعاً هستونم، یکی به اصطلاح اینو که نظری که اول بر تجربه اونو حیرش بکنه، اینکه نظراتون رو به اصطلاح حیرت اون چیزیه که مطابق با چی باشه به اصطلاح نافع باشه برای مفید حال بشر باشه، دارن اینکه نظراتون رو که هر انگیش هم هایی بیفتر اون گزاره که مطابق نباشه مصطلاح کنه به اصطلاح سایر دانسته هایی بر مصطلاح کچه فرزان زهنی بر اون گزاره گزاره حیرت هایی به ترکیه هم میشه
حالا شما خودمون پای تولید کنیم، اون که نافعه یا اون که منسجمه یا اون که مطابق با واقعه
ظاهرا میگه اینا دوش خیلی اصلا این بحث مطابق با واقعه بوده و یکم بحث این که در عمل بتونه نتیجه بخش باشه. حالا به نظرم اولی دوستان دومی هم فضای خود انتظام اسلامی خیلی مهمه، یعنی انتظامی که تو میشه و این ساخته که تو میشه و در عمل جواب باشه، برای در جواب بوده باشه به ناچه پس باشه.
حالا من فهمی که اینجا در مورد کود امیلی دارم اینه که انسان یک سوال ها نیاز هایی داره که در مقابله با این سوال ها نیاز هایی داره که جواب داده میشه. اون جوابی که مبنای اون جواب ها همون بحث های اسلامی بدونی باشه چه؟
یعنی سوالاتی که پاسخش رو از دین گرفتیم اونا میشه نمیدونی کنید؟
سوال ها میشه مجموعی نیاز
علم یعنی اول علم شو بگیم ما فعلا به دیگه میشه اصلا کار نمیم نه اون که خودتون قبول دارید، ما نمیخوایم همه دیدگاه رو بگیم چون ما شما بر اساس دیدگاه خودت میخوایید تولید کنید.
به طور کلی میگن
علم یعنی
اطلاع از واقعیت
ها. آقای حسین نواز شما هم بودون رو کم بردید
گفتن من چه که خبر از واقعیت
رو میگم. بچه ما دو تا بحث الان تو اینجا باید روشن بکنیم، من میخوام جا میفته براتون. یکی یه مراتب تولید، یکی هم اقسام فعالیت علمی که اون وقت اقسام فعالیت علمی یکیش به اصطلاح همین میشه که شما میگید. بله لوحاً نگاهی که لااقل توی بین ما هم مقبوله همینه که علم یعنی آن گزاره‌ای که چیه؟ مطابقه با واقع، یعنی یه خبری از عالم خارج به شما میده و اون با واقع هم چیه؟ مطابقه. چه بگید مثلا کل نفسن ظاهرت و موت بگیم آقا این یک علم، چرا علمه؟ چون داره به شما یه خبری از عالم واقع میده و با عالم واقع هم مطابقه. پس قل هو الله احد این گزاره علمه، چرا؟ چون داره خبری از عالم واقع به شما میده و مطابق هست. حالا البته یه کسانی توی مثل فلسفه غرب از این که به واقع برسن ناامید شدن و نظریه انسجام گرایانه دادن، گفتن مطابقت با واقعی که معلوم نیست ما بهش برسیم ولی لااقل ارقامون با هم چی باشه؟ سر و تهش بخونن، همین که متناقض نباشن و با هم همخوانی داشته باشن ملاک صدق را گرفتن. چی؟ انسجام. ولی نوعا در فلسفه اسلامی ملاک صدق چیه؟ مطابقت با واقع. یا تو فلسفه های پراگماتیستی گفتن ما نه به مطابقت با واقع کار داریم نه به انسجامش، این کار بود نتیجه عملی داشته باشه، مفید باشه در عمل، اگر این مشکل ما رو حل کرد معلومه درستم هست، چیزی که نتونه مشکلی رو حل بکنه معلومه مثلا نادرست. این صدق و کذب ها نگفتن مطابقت و عدم مطابقت یا انسجام و عدم انسجام، گفتن کارایی و عدم کارایی. حالا اونا کار نداریم، ما محصولمون به اصطلاح مطابقت و عدم مطابقت. من یه دو تا از تقسیم مندی های رایج تو تمدن اسلامی میگم، بعد یه تقسیم مندی دیگه خودمون ارائه میدیم که یه جورایی مکمل اونه، نافیه اونا نیست، که هم نقشه کلی تولید علم برای شما تو ذهنتون روشن بشه و بفهمید که این اقتصادی که شما میخونید کجای تولید علم قرار میگیره، فقهی که میخونید کجای کار قرار میگیره، و هم بعد مراتب تولید علم هم به شما خواهم گفت که خود تولید علم هم مراتب داره. این مثلا آشپزی که میتونه یه دونه نیمرو درست کردن هم آشپزی حساب میشه، مثلا یه دیگه بذاری مثلا 10,000 نفر خرجش رو بدی اونم آشپزیه، ولی خب یه نیرو و اون خیلی با هم فرق میکنه. تولید علم هم چی داره؟ مراتب داره. این دوتا براتون روشن بشه تا یه حدودی که الان این تولید علم هم جوری مبهم تو ذهنمون نباشه. ببینید توی تمدن اسلامی خب که حتی برگرفته از تمدن مثلا یونان بود، به اصطلاح فلسفه یا همون حکمت رو میگفتن چیه؟ دو دسته است، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری یعنی این که دریافت جهان هستی آنگونه که هست، شما جهان واقع رو بشناسی همون جوری که هست، این میشه حکمت نظری. حکمت عملی یعنی چی؟ اونجوری که حالا تعبیر شاید مطلق تعبیر در یه قشنگی دریافت خط مشی زندگی انسان آنگونه که باید، اون میشه دریافت هستی آنگونه که هست، این میشه دریافت خط مشی زندگی انسان آنگونه که باید باشه. بنابراین موضوع حکمت نظری به اصطلاح همه جهان هستیه، میخواد هست‌ها رو بشناسه که چجوری هست، اما موضوع حکمت عملی خود چیه؟ انسان آنگونه که باید باشه. حالا ریز تقسیم بندیش خیلی مهم نیست، ولی اونو حکمت عملی نظری رو سه بخش می‌کردن: مابعد و طبیعت، ریاضیات و پایینش هم طبیعیات، و درجه ترتیبش هم این بود که عالی‌ترین علوم همون مابعد و طبیعت حساب می‌شد، بعد ریاضیات حساب می‌شد به عنوان فلسفه وسطا، و اون طبیعیات هم میشود فلسفه سفلا، که امروزه این تقریبا چی شده؟ برعکس شده. آره این مثلا طرف فلسفه میخونه، فلسفه داشتم میگه اصلا فیزیکدان هم چی میدانم مثلا عزیز شناس هم یه. و حکمت عملی هم سه بخش میدونستن: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون، که اخلاق بیشتر ناظر به جنبه فردی بود، تدبیر منزل خانواده، سیاست مدون هم حکومت. گفتن یه فرد داریم، یه خانواده داریم، یه چی داریم؟ حکومت داریم. اون که مال فرد میشه اخلاق، اونی که مال خانواده است میشه تدبیر منزل، اونی که مال حکومت سیاست و مدون. این تقسیم بندی ما که اقتصاد و سیاست و مدیریت و حقوق اینا نبود، کل ماجرا در ذیل هم نبود. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه ما علوم دینی خودمون داشتیم که گفتیم فقه به واقع یعنی علم دین که همون تفقه یا فقیه شدنه سه تاست: فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر. فقه اکبر میشه همون علم به عقاید اسلامی، عقاید، فقه اوسط اخلاق، فقه اصغر احکام، عقاید، اخلاق، احکام. نفس خودش رو اداره کنند، اون میتونه یه خانواده رو اداره کنه، و کسی که میتونه یه خانواده رو اداره کنه میتونه شهر رو اداره کنه، کسی که شهر رو اداره کنه کشور رو میتونه اداره کنه. از این برای اومدن یعنی علم اخلاق میشون اصلی مرکزی، اون درست باشه به طبعش بقیه هم میتونه درست باشه نوری میتونه یعنی برای حتی به این معنی نیست که اونو اهمیت بر اخلاق قائل نیستن، ولی یه جور دیگه شده هستن. درست این بچه الان یه مشکلی که توی دانشگاه دارید با این تقسیم بندی رو چی گفتن؟ این که الان یه بخش زیادی از بچه های ما فوقا میگیرن میرن حوزه و میگم برای چی میگیرن تولید علمی. من احساس میکنم که اینو تصور درست از تولید علمی دینی نداره، یعنی با همین سه تا تقسیم من دو تا تقسیم من یکی گفتی به دومی حالا مشخص شد که علم دین هم عقایده هم اخلاق هم چیه؟ احکامه. حوض شما میگی که فقه بخونی، فقه فقط علم و احکامه. حالا میریم جلوتر، من اینو باز کنم، اینو باید مفصل توضیح میدم که شما تصور درستی باید از نقشه علم دینی داشته باشید تا بفهمید که فقه کجای کار قرار میگیره، فقه چی رو تولید میکنه، شما چه نقطه قوتی دارید، نقطه قوت شما فقه یا توی جاهای دیگه است. باید شما این نقشه کاملی از علم دینی داشته باشید. این چجوری شما مثلا تو علوم طبیعی پذیرفتی، مثلا یا فیزیک یه علم از علوم طبیعی موضوعش هم مشخصه، ولی کسی که فیزیک خون یه لزومن این شیمی بلد نیست، یه کسی که شیمی خون یه لزومن ادبیات عرب بلد نیست، این که بلدن نیست نقصی برش حساب میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون موضوع علم شیمی ادبیات نیست. ما الان تصور درستی از این که فقه کجای علم دینیه، آیا همه علم دینیه یا بخشی از علم دینیه، و یا بخشی از علم دینیه که بخش مهمیش هست ولی بخشای مهم دیگرش چی ها؟ برای اونا تو حوزه هست یا نیست؟ اگه اینو میدونستیم اون باقا شاید اینجوری چیز نمیشه تا لزومن هایی بخواییم سریع فهم کنم. همین دیدی وقتی میگه علم دینی متبادر به ذهن بشه که باید برم من چی بخونم؟ فهم بکنم. این به خاطر اینکه تصور درست از علم دینی میسنیم نقشه کاملی از علم دینی نداریم که بدونیم اجزای علم دینی چیا هست، بعد اون وقت بگیم که خب این فرق همشه یا بخششه، اگرچه بخش مهمی ها اشتباه نشه. این تصوره رو میتونم بسید کنم. ببینید بچه ها، حالا ایسی که من میخوام بگم این موقع امتر از تولید علمه، چون این تولید علمی که تو ذهن ماست فقط تولید گزارهای مقابل مواقعه نیست، فعالیت علمی که در علوم اجتماعی انجام میشه بیش از تولید گزاره‌های مطابق با واقع. وقتی شما میگه مثلا من میخوام یه عقلی طراحی کردم برای بورس، یعنی میگه اصلا اینجا مطابق با واقع میگم، یعنی تو می فعالیت علمی دیگه می این فعالیت علمی، فعالیت علمی که ما انجام میدیم فقط گزاره‌های تولید گزاره‌های مطابق با واقع نیست. علوم کلن، حالا این تقسیم بندی، تقسیم بندی قبلی بر اساس موضوع بود، این تقسیم بندی که ما انجام میدیم بر اساس نوع گزاره‌ها شده، ما موضوع نیست. این موقع این علوم شما یا راجع به هست هاست حسن یا راجع به چیه؟ باید ها. اما گزاره‌هایی که راجع به هست هاست، ما سه نوع گزاره داریم که هر سه‌تاش هم یکی هست. میگیم فعالیت علمی میتونه یه دونه از این ستا باشه. یه وقت از شما توصیف میکنید، یه وقت از شما تبیین میکنید، یه وقت از شما چی میکنید؟ چیشید هر ستای این احسان همه راجع به چی هم؟ احسان، ولی هر ستا فعالیت علمی متفاوت. تو توصیف یعنی میایید مثلا میگید که آقا مثلا بانکی همچین چیزی، یعنی ویژگی ها و صفات اون پدیده یا اون شی رو شما میگید، اون توصیف میشه، روشن هستم یه وصفش میکنه، میگید آقا این ویژگی ها رو داره، این خودش یه فعالیت علمی خیلی مهمه. این خیلی از مقالات ما و وقتمون بگذاره تا بفهمیم این تازه چی هست. میشه توصیف. تبیین یعنی چی؟ تبیین یعنی همه همون قوانین علمی. تبیین یعنی به شما میاد روابط علی و معدودی بین اشیاء میگه، یه بین این پدیده و اون پدیده مثلا رابطه است، بین مثلا عرضه و قیمت کالا مثلا رابطه است، با افزایش عرضه مثلا قیمت میاد پایین، رابطه معکوس است. این میشه چی؟ تبیین. یعنی میاد از روابط اشیاء، اونم روابط چی؟ علی معدودی در پرده برمیداره. میگه مثلا آب در اثر حرارت چی میشه؟ به جوش میاد. فلزات در اثر حرارت چی میشن؟ منبسط میشن. با افزایش نارضایتی در جامعه احتمال شورش افزایش میابرد. اینا همه روابط چی هم؟ علیه بین اشیا. با خصوصی سازی مثلا میزان تولیدات چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اینا همه دارن چی؟ راجع به هست ها هستن. ولی میگه اینجوری هست آدم واقع، ولی تو اولی فقط توصیف میکنه ویژگی هاشو، میگه مثلا میگه پول چیه، پول رو برای شما باز میکنه، پول چیه، بانک چیه، بورس چیه، یا هر چیز دیگه. تبیین، در تبیین شما روابط بین اشیا علی معدودی رو میگید، در پیش بینی شما چیکار میکنید؟ آینده را پیش پیشبینی میکنید، یعنی مثلا میگید که با این روند که داره میره مثلا وضعیت اقتصادی کشور چی میشه، سیاسی کشور چی میشه، مثلا فلان محصول چی میشه، یا تو بورس مثلا آینده این شرکت چیه، برم سهامشو بخرم یا سهامشو بفروشم. اینا همه فعالیت علمیه. ارتباط این سه تا با هم چیه؟ پیشبینی اظهار نظری در مورد هستی است که در آینده رو خواهد داد. مثلا که با فردا هوا ابریست. درسته؟ بازم سمت گذاره چیزی میگه. هستی میگه تلف به هست. همه هستی هم. قطعیت و عدم قطعیت یه حرفه. این که از سمت گذاره های چیه؟ هست هاست.
هستی که ما مطمئنی رو خواهد داده را هست.
بله. نه قطعیت و عدم قطعیتش یه چیزه. مثلا ممکنه تو بگی الان در این چای هست و باز کنی بینیم نیست، یه ولی از سمت گزاره های چیه؟ یعنی هست هاست جزء باید ها نیست.
یعنی
که دوسته رو باید داریم هست با کسی باید داره به تغییر منشاری خودمون قضیه هست. هل قضیت و قول رو یهتم رو سبقه و چیز یادتون باشه قضیه است به آقا صدق و کذب بردار. حتی ما این را متقدیم صدق و کذب بردار را اشتباه نشه تو قرار باید را اختلاف نظر هست بین نظر دیگه ما نظر را اینکه ما صدق و کذب بردار رو خوب هم مثلا بعد هست این درسته یه دوست صدق و کذب بردار ولی در قالب گزاره های هست هاست. پیشبینی هم همینجوره، چون میگه فردا هوا ابری خواهد بود، خیلی حالا یا ابری میشه یا نمیشه. این که صادق از آب در بیاد یا کاذب از آب در بیاد دلیل نمیشه که من اینو از اینجا بردارم بذارم در زیل باید در زیل چیه؟ حساسه یا صادقه یا چیه؟ کاذبه. ولی قالب بیان گزارش چیه؟ در قالب هست هست الف به هست
اگر آره واقعا بدونی که خود آدم هستی کسی از بسی کنفر گذاره باش بودید بس فرمانه بوده
نه قابل صدق و کذب هست. منطقه امروز تو نمیتونی امروز که وقتی در مورد فردا زار نظر میکنی بر اساس یه شواهد و قرائن پیشبینی کردی، ولی فردا که بشه صدق و کذب چی میشه؟ مشخص میشه.
پس آدم واقعی میداره؟
نه، اصلا پیشبینی یعنی همین، پیشبینی یعنی که چیزی را که رخ نداده تو همش کار کنی، بتونی پیشبینی مثلا واسه بدی، پیشبینی در خودش این خوابیده. شما میگی فردا هوا ابری شه، بری میگی فردا، یعنی هنوز فردایی نیومده، یعنی همون واقعی رو نداده. این اصل کاره مثلا همینه که همه این دو تا رو برای این میخوام. یعنی این توصیف و تعبیر آخر سری به خاطر این قابلیتی که به شما میده علم. شما همه تکنولوژی که میسازی، موشکی که میفرستی هوا بر اساس چیه؟ بر اساس پیشبینی. پیشبینی متکی به چیه؟ متکی به تعبیر. چون شما روابط عدی معلولی عالم و خارج رو کشف میکنی، میفهمی که اگر مثلا من زیر این فلز حرارت بدم چی میشه؟ منبسط میشه. پیشبینی میکنی بعد انجام میدیم این درست از آب در اومد.
در واقع به صورت تجربی این چه اتفاق رو نمیده در به یک وقت کنان اتفاق نیفته این کنان و در واقع نمیده به این صد درصد ایدنه و تو نظر فلسفی از این نشد بودیده مقدمی شده
با بگونه شده من کار نمیشیم. نه ما رو نمیخواییم وارد به بحث های فلسفه این بشیم که از صدق جزئی میشه به صدق کلی رسیم یا نه. ما نمیخواییم بگیم که بحث ما سر تولید علم بود. آقا تولید علم چه جور کاریه؟ شما رو میده آقا مثلا تولید نام یه نمیجوری نام رو بگیشه. ما نمیخواییم بگیم تولید علمی که صورت میگیره و فعالیت علمی که شما باید انجام بدید برای تمدن سازی یا راجع به حوزه هست‌هاست یا راجع به حوزه بایدها. تو هست‌ها یا توصیف میکنید یا تبیین میکنید یا چیکار میکنید؟ پیشبینی میکنید. اینو فقط فعلا میخواییم بگیم. وارد این جزئیات بعدیش اصلا نمیشیم. یعنی این هر سه تاش هست. یعنی بخش زیادی از مقالات علمی که نوشته میشه مثلا حسن امروزه که رشته خیلی آینده پژوهی مهم شده تو همه رشته‌ها، یه گرایشی است که در زیل همه رشته‌ها میشه چیکار کرد؟ ایجاد کرد. کارش پیشبینی آینده است. برای چی میشکنه آیت برای شما میگردشون؟ یاد گرفته بشر که اصلا باید از حالا خودش به استقبال مشکلات بره، باید بتونه روندها رو پیشبینی کنه، از همین حالا برای 2040 که بناس ایران بشه اول قدرت مثلا مطابق فلان پیشبینی، همین الان راه جلوشو بگیره. پیشبینی خیلی رکن اساسیه فعالیت علمی ماست. مثلا شما ممکنه تو بورس، بورس یکی از کار مقالات علمی که ممکنه اگر توش نوشته بشه همین چیه؟ پیشبینی آینده است. و آینده این شرکت چیه؟ بریم بورسش رو بخریم یا نخریم؟ سر به سهامش رو پیشبینی میشه. اما باید ها و نباید ها ببین ما دو بخش میکنیم باید ها و نباید ها. یه بخش هم بیان باید ها و نباید ها است که این همون علم فعل مثلا شما میگه آقای بعد مثلا حرام هست، احترام به پدر مادر واجب است. حالا ما اون خوبی و بدی رو میبریم در قالب فقهیش، یعنی میگیم حرام، واجب، مستحب، مشروع. ولی همون از سمت چیه؟ باید اون اول است. چه میگی مثلا نماز خوندن خوب است؟ چه میگی باید نماز خوند فرق نمی‌کنه؟ اینا از سمت گزاره‌های چیه؟ باید. یه کار دیگه که این کار خیلی مهم و اساسیه که معلومه من تا اینجا بود اینجا برسونیم فرقاهی راه ها و روش های تحقق آن باید ها. یه در شما میده خمس حکمش چیه؟ واجبه. این موضوع چیه؟ کار فقیه. اما یه وقت یه چیز دیگه هم شما لازم دارید که آقا برای یه هیرای خمس در جامعه من چیکار بکنم؟ چه اولی بود رو تغییر کنم؟ این دیگه به علم فقه کاری نیست. علم فقه علم احکام به واقع فقط علم احکام. اصلا جایگاه فقه کل نقشه علمی دینی مشخص شد. ما 5 تا فعالیت علمی داریم، از این 5 تا فقه این نقششه. فقه شما کار نداره که بانک چیه، بورس چیه، مثلا یه فقیه یادی مقاله‌ای در توصیف بانک نیست. این موضوع علم فقه نیست. ولی برای کار شما چیه؟ لازمه. این کسی که بخواد ببینید که کنه بخشش کنه. توصیف کنه. این چیه؟ تبیین کنه. پیشبینی کنه. بله، حکمش هم بگه. روش تحققش هم باید بگه. اینجا، این کار نهادسازی و نظام‌سازی رو اینجاست. پس این فعالیت علمی که ما میگیم یه خیلی بیش از بیان گزاره های مقابل با واقع، یعنی گزاره مقابل با واقع فقط هم این هاست که داره میگه. ولی اینکه تو میخوایی که اصلا بحث صحبت مقابل اول مقابلت نیست، صحبت اینه که تو میتونه یه الگوی کارآمدی طراحی کنی که اینا برای شما چیکار کنه؟ محقق کنه. چون تو اینجا میگه زکات واجبه، ولی من چجوری زکات بگیرم؟ چه نظامی طراحی کنم؟ مستمی باشه، شهرستانی باشه، بدم دست فقها، زیر دست بنده فقیه باشه؟ اینا میشه مال طراحی بود. اینجا شما میگه چه مثلا طلب و به خریز اعتماد و کنه باست رو ندنستن، ولی طلبایی به زمان بوش پردش شما رو اینجا نقطه قوت بچه های ما تو اینجاست، نه تو اینجا. من دل میکنم این اینجا حتی تو اینجا که ما کم نداریم که تو اینجا شما هزار که حوزرگی خیلی بهتر از شما رو اون روش هر شما رو مبارسه کردن، ولی حوزرگی های ما یکی اینا ندارن، یکی اینا کم دارن. چون تابعی این کسی باید در این موفق خواهد، این لازمش تلفیق موفقی از این و اینه. کسی که میخواد نظام سازی کنه از این رفت قوانین حاکم و ضوابط اقتصادی انسان ها واقع داره، از این برم احکام شرعی ها میدونه با تلفیقی از این رفت نظام موفق میسازه. نظام سازی مال کسیه که نظام سازی اسلامی که هم از احکام اسلامی خبر داره، هم از قوانین و قواعد و قوانینی که رفتار انسان حاکمه. حالا ما این دوتا رو نصف نیمه میخونیم و با این هم همش درگیریم. نقطه قوت ما تو اینجاست و نقص الان نظام جمهوری اسلامی رو تو دیدش که نتونسته نظام سازی کنه و این بخش عمده از احکام فقهی که ما حکمشو میدونیم ولی نتونستیم تبدیلش کار کنیم به نهاد کنیم. مجبور شدیم نهاد آموزش پرورش رو وارد کنیم، بانک و بورس رو وارد کنیم. اون نهادسازی رو مشکل داریم. آره این فعالیت وقتی ما میگیم تولید علم دینی کنیم، منظور ما این پنج نوع فعالیته. بنابراین این چیزی بیش از گزاره مطابق با واقعه که بگیم آقا صرفا علم گزارش با اونی که ما بهش فعالیت علمی میگیم، فقط تولید گزاره مطابق با واقع نیست، نهادسازی هم فعالیت علمی حساب میشه. فقط نظریه پردازی لزوما نیست که بگم من فهمیدم جهان هستی این گونه است، مثلا فهمیدم که مثلا بین عرضه و تقاضا یه همچین نسبتی هست. این روشن شد برای بچه‌ها؟ بفهمید نه. ببین اون که حالا باید که اینجا میگیم به معنی فلسفیه، چون اینا تو ادبیات مختلف یه چیز دیگه میگن. مثلا ممکنه بگن اینجا ارزش داره، بگن دانش، میگن چی ارزش، یعنی هر اون چه از نظر شما پسندیده است. حالا اون تا واجب از نظر فقهی یعنی آن چیزی که هم پسندیده است هم به هیچ عنوان اجازه ترکش به شما داده نمیشه. مستحب یعنی چیزی که ممدوح است ولی اجازه ترکش هم به شما داده شده. حرام یه چیزیه که نباید انجام بشه. مکروه از سنخ نبایده، اون تا اجازه ترکش فعلش هم چی شده؟ داده شده. ولی همه بر اساس این، حتی مباح هم از این زاویه است، یعنی اون احکام پنجگانه بر اساس هست ها نیست، بر اساس باید هاست. یعنی یا واجبه یا مستحبه یا مکروه یا حرامه یا مباح از نظر من. حوزه باید ها میشه هم نیازه به حوزه عمله، هم داره بر شما تکلیف معلوم میکنه.
من
همون
وضعیش میشه مثل این صدیق از این
به این صدیق از این که این به این صدیق نیست، داخل هستای اتفاقی میدید این همه شما معامل که شدید یا نشدید؟ نه اونا همه برمیگرده به هم. ببینید چون اول موضوعش عمل انسانه، اونجا شما میگه آقا این معامله از نظر شما صحیح هست یا نیست، که اگر صحیح هست پس اون از ملک اون خارج میشه و بگید که تو در میدید، یعنی اون باید اونو به تو چهار کنه بده. این باید شما شد این وقت درسته در یه حدیقیات دیگه میدید، ولی تهش متعلق فعله، متعلقش فعله انسانه، ولی تکلیفی برای فعل شما مشخص میکنه. مثلا یا عقد ازدواج در صورت که این کنه خونده شود صحیح هست، شما میگه آقا اینکه هیچ بایده توش نیست، میگم آقا اینکه نیست، این عقد ازدواج یه صحیح هست، یعنی این دیگه از این به بعد در اصطلاح همسر من شده، این دیگه حرام هست که با کسی دیگری مادام که همسر من چیکار کنه، بخواهد به همسرش باشه و بعد اون واجب است که مثلا تمکین بکنه به شما.
از جهت درست میگن هر احکام وضعی احکام تکلیفی رو به همراه خودش میاره، نه اینکه خود همون هست. یعنی منظور اینه که این تصمیم گیری رو به یه شکل دیگه ای بنویسیم، یا بنویسیم مثلا ارزش ها مفاهیم ارزشی هست میتونید که بعدیانی میگن پازیتیو نورمتیو ارزشی غیر ارزشی هست، مثل اینجور بکن شد تصمیم، چون بالاخره تو تصمیم در اون میگیم ترکیب میکنیم یا قانونی رو یه باید هم همروش بدیم، پس میتونیم تصمیم بگیم که اگر این شد تصمیم میشه.
نه ما از لوازم شدیم نیستم. ما اینجا میگیم که ظاهر اون گزاره های وضعی گفته شده درست است، صحیح هست یا مثلا نادرست است، ولی میگیم اینه وقتی صحیح را بشکافی مقصود از صحیح این نیست که مطابق این نوع صحیح ها نیست، این دلالت ها و التزامات بایدی و نبایدی برای شما میاره، مقصود اینه. ولی گزارهایی که از صنف هستیه برای شما دلالت و التزامی نمیاره که نه همه شون علم آگاهی هم. اینا هر جفتشون چی هم؟ از اقسام علم و آگاهی هم. اون نورمتیو و پوزیتیو هم به واقع همینه، اینا رو میگن نورمتیو، اینا رو میگن چی؟ پوزیتیو، یا میگن این دانش، اینو میگن ارزش. اون تعابیر مختلفی از همین هر نوبت ما تا اینم میگن رایج هر سه باش رایج اون که بگن هر سه باید ها دانش ارزش نورمتیو و پوزیتیو نورم، این ها هیچ دلالتی التزامی برای شما نمیاره، اینا هیچ التزامی برای شما نمیاره. از این که مثلا بگید که این مثالی بزنید، با افزایش هم نیازم به ساله شما بزنیم ما از به استفاده با هم عرض توازش بزنیم که یه با افزایش مثلا عرض قیمت کاهش پیدا میکنه برای شما هیچ بایدی نمیاره که حالا من عرضم رو افزایش دادم یا عرضم رو کاهش دادم از این باید بیرون میاد؟ نه دستگیده
باید از کی میگیریم؟ نمی من خودم منتظر به دین کرده باشم که بایدی نمیاره ولی
از این گزاره اگر شما تونستید از صرف این گزاره استنتاج بکنید من 100,000 تومان شما جایزه میدم. از همین گزاره اگه اصلیه شما بگید من باید میکشم دیگه از خود این گزاره چرا یه گزاره دیگه شما زمینش میکنید میگی که آقا کسب سود برای من مطلوبیت داره کسب سود در دیساری حالا میگم خب بس من عرضه رو باید چکار کنم کاهش بدم اون که دیگه تمومش میده یه گزاره دیگه زمینش کردی نه از خود این گزاره که شما میگی افزایش عرضه موجب کاهش قیمت کالا میشه شما یه باید استفاده کنید پایینش هم
نمیشه میگیم که مثلا خون خوردن حرامه من میگم چون خدا اینو گفته یه گزاره دیگه میبرم چون خدا اینو گفته پس من نمیخوام
نه
از این کسا میگم
مثلا اونجا وقتی میگن حرامه حرام یعنی اصلا نباید انجام بدی یعنی اینو مترادف هم چه بگی نباید چه بگی ناپسند است چه بگی حرام است یعنی مترادف هم نه اینکه تو بگی برای کلمه حرام است حالا باید چیزی اضافه کنم مثلا سن خاصن گزاره ارزشی میگیره بفرمایید سر آیه قرآنی هست
مثلا
اینکه
اهل
غلام ها چند
خوده
حساسی باید
باید
این داره اینه خوده
پارده بشه باید باید بیشون بیرون در چهار تیمون بیشون بیرون و تقوی داشته باشه کاری که اتفاق بیاده باشه
نه اون وقت ما یه گزاره میگن زمینش میکنیم که متقی بودن امری لازم است از این دوتا اون موقع شما میتونی استنتاج کنید ولی از صرف اون نه نمیتونی استنتاج کنید که منطق خوب دیدیم شما در منطق چی میگید میگید هر نتیجهی که میخوایی بگیدی باید از مقدمات باشه ما بگیدیم که تو مقدمات من یه اون نراشتی نمیدیم چیز خیلی ساده یه ولی انجام بدیم بریزید تو همون گزار قالب قیاس منطقی و ببینید که از اون میتونید شما استنتاج کنید از صرف خود همون
مثلا گزار خون نجس هست مثلا
همین گزار هست نه خون اصلا خود کلمه نجسی کلمه چیه؟ ارزشیه. بله هر جفتشون همین هم میگه اونا که همه میگیم الف به است ولی در گزاره های بایدی محمولش نه موضوعشون چه چیزه یه چیز عالم واقعی محمولش ارزشیه حالا یه وقت میگه خوب است یه وقت میگه بد است یه وقت میگه مکروه است یه وقت میگه ناپسند است یه وقت میگه حرام است یه وقت میگه نجس است ولی همه اینا محمولشون چی هن؟ ارزشی هن. اما یه وقت من مثلا میگفت خون مثلا دارای مثلا هموگلوبین است نه دیگه این هموگلوبین مثل نجس نیست محمولشون متفاوت ولی صنف بیانشون یکیه نه دیگه وقتی میگی بعد است اصلا زاویه هم گزاره های ارزشی هم میباید ها هم میتونن در قالب هست بیان بشن در قالب الف به هست مثلا شما میگید آقا شراب حرام است یا اینکه اصلا که هسته میگم خاله دیگه ظاهر گزارش بله همونجوره ولی حرام است حلال است مکروه است مستحب است خوب است بد است اینا همه ارزشی حساب میشن از سنخ باید ها یعنی به شما وقتی میگه بد مضر است حتی مضر مفهوم ضرر یعنی تو اینا نباید چی انجام بدی اون باید و نباید را در قالبای گوناگون بیان کرده ولی تهش میگه باید یا نباید یعنی مثلا میگه که آقا شیر مفید است شیر مفید است یعنی که تو خوب است که چی بخوری شیر بخوری این گزاره بایدیه نباید فکر کنیم که این بایدی نیست بگیم گفته مضر مفید و مضر ارزشی هن اینا مگر اینکه نه بگید نه منظور من این نبود که مفید است خوب است که بخوریم منظور یه چیز دیگه است از کلمه مفید ولی نوعا که ما به کار میبریم اینا همه چی هن؟ ارزشی هن یعنی ببینید فرق این که بفهمیم این گزاره از سنخ هست هاست یا باید هاست به الفاظ کار نداشته باشه تهش با بیان این گزاره میخوای اون یه کاری رو انجام بده یه کاری رو انجام نده. اگر از این گزاره این استنتاج میشه، اون از صرف گزارهای بایدیه، یعنی یه تکلیفی برای اون فرد ایجاد میکنه. اما سنخ گزاره های هستی تکلیفی برای فرد جا نمی کنه. میگی مثلا آسمان ابریست، یه خبری از عالم واقع میده. اما متعلق گزاره های بایدی خود انسانه، یعنی میخوای برای این یه تکلیفی بتراشی، میگی یه کاری رو بکن یا یه کاری رو نکن. از این سنخ بفهمید
سپایی هست این مقصد
نه نه قابلیت صدق و کذب داره، منظور اون نیست. یعنی بعضی گزاره ها قابلیت صدق و کذب ندارن، این در برابر اونه. بید منطقه بخون یه بار دیگه، ما تون تعریف قضیه یه القضیه تو قولون یحتمل و صدق و کذب، یعنی صدق و کذب برداره، نه اینکه این میتونه هر کی یه نظر بده، منظور اون نیست. حالا ممکنه یه نظریه اون حرف شما رو بزنه، ولی این جمله اون منظورشون نیست. که بی القضیت و قولون یحتمل و صدق و کذب، یعنی صدق و کذب برداره، چون برای روز گزاره ها صدق و کذب بردار اصلا نیستن، مقصود اونه. بفرمایید.
در مورد بیان شما صدق و کذب مرتبه اون مرتبه هاش هست بحث
بایدها خواب
چون فقط بحث بیان صدق و کذب مرتبه اون مرتبه هاش باید باشه
خواهر باید نه ما منظورم اینه که نه اون نه زیر مجموعه شون از نظر من مساویه با نه یا چه موضوع جدا کردن فقه ها از اخلاق از قدیم به نظر من اشتباسه دید. فقهی که من میگم یعنی همه بایدها و نبایدهای اسلام که اخلاق هم زیر اینه، چون یه بخشی از الان ما بایدها و نبایدها رو خورد کجا بروید؟ خورد بریم اخلاق درسته، ولی نه منظورم امن این که هر چی باید و نباید ما درستیم این فقه مکمل میشه. حالا دیگه وقت نمیشه یعنی حالا بگم اولا اشکال رساله های ما چیه و این چه آسیب ما میزنه و این اشتباه بودیم تقسیم بندی احکام از اخلاق از یه جهات درسته ولی از یه جهات غلطه. این همه باید ها و نباید ها تشریف آوره و مطابق تعریف علم فقه جزء علم فقه باید باشه و این که ما اومدیم بخش زیادی از بایدها و نبایدها همون دیگه تو رساله همون نیست ما رو یه حالا بگیم به رساله های اخلاقی غلط هستن این غلط فاحش یادم وقت تجربه بکنه چجور خطایی به این فاحشه توسط مثلا فقه های بزرگ ما نسلن در اصلا یکی دوتا انجام شده خطایی خیلی اصلا این فاحشه خیلی
نظر شما قضای
این دیگه
با قابل پیشبینی
هستیم فضا علمی اسلامی آره این مثلا باید به این اتفاق چون مثلا نقای اسلام دست مثلا قوه مثلا بحث اطلاع الهی بحث مثل اینکه مثلا این بواسط هست که نظر هست که تو نمیشه به سر اشتباه کردیم که این پیشبینی حتما داشته باشه. این پیش بینی هم میتونه بکنه. وقتی میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این یعنی که قطعا این گونه است اگر انسان خودش رو مستغنی ببینه این طغیان میکنه. پس بنابراین شما میتونی پیش بینی کنی در هر زمان در هر مکان اگر هر انسانی احساس استغنا بکنه چی میشه؟ با قطعیت هم بیاره. وقتی میگه کل نفس ذائقة الموت، با قطعیت میتونی پیش بینی کنی که در هزار سال دیگه در هر جای دنیا اگر نفسی باشه اونم حتما طعم مرگ را خواهد چشید. بله برخی از گزاره های دینی عمدن با اینکه تبیینش به شما گفته شده تو رو از خوف و رجا خارج نمی کنن، اون یه حرف دیگه است. ولی اصل این که پیش بینی در اسلام هست، همه گزاره هایی که میگم از این سنخه مثل روابط علی معلولی اومده تو قرآن زیاد داریم. آقا ان تنصر الله ینصر کن و یا سب به تقدا آمد کن. تو میتونی پیشبینی کنی بنابراین اگر انت انتنس نصرت الله قطعا خداوند چیکار میکنه؟ تثبیت میکنه اقدام شما رو و یاری پیشبینی دیگه. بفرمایید.
یه سوال مثلا
هر جفتشون خبر از عالم واقع میدن از این جهت که مشترکن، ولی توی توصیف مثلا تو میگی آقا آب ویژگیاش اینه، اما لزوماً ازش رابطه علی بیرون نمیاد. اگر جایی تونستی علی معلولی شد اون تبیینه، مشخصه. یه وقت تو میگی آب مثلا در اثر حرارت به جوش میاد، این از سنخ گذاره چیه؟ تبیینه. ولی وقتی میگی آب مثلا مایعی روان است، این دیگه تبیین نیست، چون هیچ علی معلولی نیوردی. چرا؟ اگه میگفتی علت روان بودن آب چیه، این شد از سنخ تبیین. به هم خیلی نزدیکن، هم توصیف هم مقدمه تبیینه، بعد هم هر جفتشون مقدمه پیشبینی هست، ولی به هر حال سه تا چیز جدا از هم هست. این وقت شما صرفا توصیف میکنی بیان که روابط علی، مثلا میگه آقا امام صادقی ها ویژگی هاشون اینه، اما نمیگی علت این که این ویژگی ها را دارن چیه. ولی وقتی میگی نه مثلا امام صادقی ها به خاطر اینکه محصور در خودن دچار احساس مثلا غرور میشن، این گزاره دیگه توصیفی نیست، تبیین هم داره میکنه، هم میگه مغرورن هم میگه که چرا مثلا مغرورن، این میشه تبیین. ولی تو توصیف نه، فقط وصف میکنه، میگه این ویژگی ها داره، این صفت داره.
این موقع هست مثلا
اینی که میخوایی بسازی، این کسی که میخواد بانک بسازه نمیتونه از قواعد رفتاری حاکم بر اقتصاد انسان خبردار نباشه و باید بتونه بانک محققی بسازه، باید بدون انسان چجور رفتار میکنه، حکم اسلام چیه و بانک بسازه. توی باید تو اینا حضور دارن، اینا مقدمی هم دل اینا قرار میگیرن، ولی این بیاد یه چیزی با این اضافه میشه. اونجا که تو وقت میگه شیر مثلا حاوی ویتامین آ، شیر حاوی کلسیم است، شیر حاوی فسفر است، اینه. ولی یه خبری از عالم خارج توصیف می‌کنه. ولی اصلا نمیگه شیر رو بخور یا شیر رو نخور. میگه شیر رو بخور؟ نمیگه.
اصلا چون کسی میگه شیر رو بخور، علاوه بر اطلاعی که از این ویتامین داره، یه اطلاعی نیاز به انسان هم داشته باشه، بعد از تناظر اینها، به این نتیجه میرسه از این رابطه علت معلول، بعد به این نتیجه میرسه که باید باشه. خب این یه دو توصیف جدا از هم نمیگه.
ما باید این کاری کنیم. چی میخوایی؟
صرف مثلا این که بخواهیم ما اونها را اصلا جدا بکنیم، چون مثلا در حاله مثلا ما میگیم این ویتامین ها تو شیر هست، خب این بله، این صرف این ممکن مثلا چیز نشه مبنای اون قرار نگیره، اما خود این که مثلا شیر این ویتامین ها رو داره، یه موقعی ما میگیم این ها را این گزاره در نظر میگیریم، بعد این تحبیل که بیان میبینید خب بدن انسان این ویتامین ها رو هم داره، یک توصیل جدید اضافه میکنیم از مجموع این ها به این نتیجه نیستیم که باید شیر بکنیم.
اگه گرفتیم من نه اون جایزه که باید کجا بودم نشان میدن یه نیستیم رو کاغذ استنتاج کنم اینجوری نمیشه رو کاغذ بنویسیم، منطق اون دید بگه مقدمه اول، مقدمه دوم، بعد او باید شیر بخوره حتما میگم نه به هم نزم فرمان
باید
هم مشکل تو هر جفتش با مشکل داره، شما میگید باید مثلا هم جنس بازی نباشد، اون میگه باید باشد.
حالا چون تو موزه هست رو مشکل داره، نه مثلا این مثلا خود شما مثلا که شیر زمین رو خود دارن، خب
روحش میشه باشه میفهمم که اما روح زن مفیدی هم زن خراب بود. خود تشخیص کار خودشو میدید نیاز شما زن هم
نه اشکال نداره. شما اون تشخیصی که میده رو رو کاغذ بنویسید که چه جوری تشخیص میده. اون چیه؟
اون
چیه؟ اون چیه؟ اون چیه؟ این جمله از اون بایدی هست دیگه. یه دونه ببین تو مکان شما که منطق خونده یه وقت تمام بکنیم بگیم نتیجه باید تابع مقدمات باشه درسته؟ روشن میگی تو منطق خونده تازه باید تابع اخص مقدمات باشه. اگر مقدمات شما همه از سنخ هست باشه شما میتونی در نتیجه باید بیاری؟ تموم شد. پس توی مقدمات یه گزاره باید زمین میکنی میتونه آره این باشه که هر آنچه برای بدن مفید است یا موجب اینجوری نگیم اونم تازه نیست هر آنچه موجب ادامه حیات بشر میشود برایش مفید و لازم است. بعد میگیم آقا کلسیوم و فسفر برای ادامه حیات لازم است. سه شیر حاوی کلسیوم و فسفر است پس مصرف شیر برای ادامه حیات لازم است. دو تا هستیه یه دونه چیه؟ بایدی. یه دونه باید باید بیاری نه یاده که اصلا نمیشه ولی یه شما میگید میشه بکنید این کارا ما حتما استقبال میکنیم. حالا کبرا باشه صغرا باشه بالاخره باید باشه بیده. یه دونه باید اون تو باید باشه نباشه نمیشه نمیشه. استاد ببین تو بایدهایی که ما میسازیم یکی از مقدمات تو شدمن هستیه. این همه بایدهایی که ما داریم تلفیق از یه هسته با یه دونه باید با هم تو گزاره همون استفاده میکنیم هر جفتش با همه. یعنی میگیم خداوند مثلا منعم است گزاره هستیه شکر نعمت واجب است گزاره بایدیه پس مثلا شکر گزاری به خداوند واجب است هر جفتش با هم میاد باید تو مقدمات شما از هر جفت این دوتا باشه. آره ولی باید بیاری تو یعنی اگه تو مقدمات شما بایدی نباشه تو نتیجه شما نمیتونه بایدی حضور داشته باشه. آره مشکل نداره همین که گفتم میتونه چی هم یعنی مثال زدیم یا خداوند به اصطلاح چیه منعم است درسته شکر منعم واجب است پس شکر خداوند واجب است خداوند منعم است اون صغرای شما است شکر منعم واجب است کبرای شما اون بالا قرار میگیره نتیجه شکر خداوند واجب است. بله میگید که مثلا شیر حاوی کلسیوم است کلسیوم برای بدن لازم است. لازم است یعنی چی؟ یعنی از اون بایدی هست حالا به اسم لازم بکنی پس شیر برای بدن لازم است اینجوری میشین. حالا خواستیتون بازی یه مطابق بنویسید یعنی مثل صغرا کبرا خودتون چند نمونه از اینو بسازید که خود جا بیاد بعد کلاس دیگه تموم میخوان یه وقت دوستان برن.